در مورد هدف خودت بهتر من میدونی که اولویات ها اهمیت ویژه‌ای دارن تو زندگی ما. مهمترین مسئله که داریم این که نمیتونه به اولویات ها خیلی پایبند باشه. مثلا یه چیزی که برام درجه اهمیت بالا قرار داره اولویت یکمونه، مثلا میره شیش، اون شیچامی هم یاد یک. چرا؟ بیشتر کار سختن که میرن آخر. سختی شما فکر شما مثلا سختی روانی داره، سختی جسمی نیست، این فشار روحی با آدم داره.
یعنی چی؟ سختی باعث میشه که اولویت ها مونه عوض شه؟
سختی باعث میشه عمل کرده ما نسبت به اولویت ها تغییر بده. مثال اینی، خیلی بچه ها تو اهدافی که تعیین میکنن، تحصیل و درس خوندن و نمیدونم شاید اول شدن اینا رو نه تو رأس قرار میدن. بعد چیز دیگه که تعیین میکنن، خصوصا تو بچه مذهبی خیلی هست، من اینو خیلی دیدم، مذهب رو هم تعیین میکنن برای خودشون، اونم تو اولویت بالا هست، اما نمیتونم بین اونا تعادل برقرار بکنم.
بین چی؟
خیلی بچه ها
یا بین چیزای مذهبی باید میشون؟
چیزای مذهبی باید میشون. مثلا بچه های مذهبی تو مذهبشون افراد میکنن، یه وقت برای کارهای علمیشون نمیذارن، برای درس خوندنشون. یکی هم اگه ببینی اکثر بچه های مذهبی به نحوی ضعف دارن تو مسئله درسشون، خیلیشون تو ادامه تحصیل مشکل پیدا میکنن، خیلیشون تو همون مقطع میمونن. بعد از اون برن بچه های درس خون، از اون برن از چی افتادن؟ از مسئله مذهبیشون. خیلیشون تو اهدافشون دارن، همشون میخوان تعادلی بین این دوتا برقرار کنن، یعنی هم معنوی هم علمشون جفتش رو با هم داشته باشن.
کلیت نداره چی؟
کلیت شو کلیت داره، ولی خب عمومیت نداره، یعنی دمال همه صرف نمی کنه. یه دارم افراد هم هستن تونستن بین این دوتا تعادل برقرار کنن. اولویت ها خیلی مهمه. حالا اینکه طرف با خودش تکلیفش معلوم نیست، مشخص نیست که میخواد، آیا هدف اصلیش مثلا پوله یا علم، رسیدن به جایگاه اجتماعیه یا پوله. سلام علیکم. پس با هم صحبت کردیم یکیش بحث اولویت هست. خیلی از ما نمیتونیم بین اولویت هم تعادل برقرار بکنیم. این مشکل خیلی از ما، حتی کسی هم که بحث هدف مسلطه، تکنیک های روحی روانی خیلیشون بلده، به خودش بیاده میکنه، بازم نمیتونه بگی من 100% موفق میشم که به اون اهداف هم پایبند بشم. خیلی 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 بتونه موفق باشه، طرف چقدره؟ 70% بتونه به اون اولویت داشت پایبند. 70% خیلی تو بلند مدت کست، بلند مدت اثراتش خیلی چشمی میشه. مثلا تو 5 سال 6 سال بعد تفاوتش رو با دوستای خودش میتونه دیدن. این چقدر نسبت به دیگران پیشرفت کرده، شفته همه جانبه، حتی تو اون سیستمی که خودش برای خودش طراحی کرده. یکی این که یه مسئله که خیلی مهمه تو بحث هدف، این تضاد و درگیری خود آدم تو ناخودآگاهش.
درمانش
هدف هاش، یکی این که هدف های طرف خودش برای خودش مشخص هست، یکی چیزه از تو ناخودآگاهشه، یکی هدفش تو ناخودآگاهشه، خودش نمیدونه، یکی دیگه هم از تو خودآگاهشه.
دقیقا
میتونه
یعنی هدفش رو مشخص
کنه. یه ایرادی که ما
پیدا کردن هدف چیه؟
همین یه سری مسئله براش کامل حل نشد. مثلا یه مثال بگم، میگم با کلمات بازی نکن. یه نفر هست حساب دو تا هدف بزار متضاد داره، با معنویت براش طوری تعریف شده، میگه من به اوج معنویت باید برسم، از اون برم به اوج ثروت باید برسم. معنویت رو برای خودش، اون بار با هم اون شد تو پارکیدون صحبت کردیم، خیلی اجمالی با هم صحبت کردیم، میگه که معنویت اینجوری برای خودش تعریف کرده که تو فقر باشه، لباس های کهنه بپوشه، در نهار خدا خدایی هم بکنه.
اونه که با ثروت تناقض داره.
آره. بعد از اون برم یه سیستم دیگه برای خودش در نظر گرفته، میگه من ثروتمند بشم، ماشین آنچنانی، خونه آنچنانی، وضعیت آنچنانی، همسر آنچنانی داشته باشم. این در هر دو صورت و هر کدوم از این هدفاش برسه احساس افسردگی میکنه و هیچ وقت احساس خوشبختی نمیکنه. مثلا هدف زندگی ما اینه که ما خوشبختی بکنیم، احساس خوشحالی بکنیم، احساس رضایت بکنیم. حالا ممکنه زندگی سخت، حالا با اون کلماتی که فرهنگی من دوست ندارم خیلی بازی بکنیم، تکنیکایی که هست مثلا خیلی بازی به کاربردی تر بریم چلو، مثلا فرهنگ واقعا خداییه برای خودش نمیکنه. و خب هیچ کس کامل نیست. آنتون رابینز هم تیم گیرودار واقعا حرف داره برای گفتن، خیلی قشنگ مطالب خیلی کاربردی داره، ولی خب باز همونم کامل نیست. یکی از چندین نفر آدم موفق اگر آدم بتونه سرمش بگیره اینا رو با هم یه قاطی بکنه و خودش یه سیستمی طراحی بکنه، خیلی بیشتر میتونه تاثیر بذاره. خب گفتیم راجع به همون مثالی که آدم هدفاش با هم تناقض داره، از اون ور میخواد ثروتمند بشه، از این ور میخواد به معنویت برسه، این در هر دو صورت
شکست
میکنه. همیشه احساس یأس میخواد تو زندگی، احساس ناخوشی، هیچ وقت رضایت نداره.
باشه دو تا رو بیاری پایین تر تو سطح پایین تر، یعنی حد متعادلی از اینا.
خب این تکلیف خودش رو باید به خودش مشخص بکنه، میتونه یه جور دیگه سیستم زندگی شو بچینه، بگیم معنویت خدا خدا بکنم، خدا تو زندگیم باشه، میتونم یه کیوردی دعای نماز شبی یا هر چیز دیگه تو زندگیم داشته باشم، به تکرارش پولم هم دارم، خونه هم دارم، ولی وابسته به اینها نباشم، زندگی مرفعی داشته باشم. یعنی که نه اصلا کلا قطع تعلق بکن از ثروت، یه زندگی عادی، یه زندگی متوسط رو به پایین تن بده به اون برجون، از ثروت رو بذاره کنار، براش مهم نباشه. اون قطع تعلق هم سیستم داره برخواست، یعنی فرمول داره و هر خصلت روحی که بخواد بهش برسه راه داره. این که آدم اراده بکنه نمیشه،
ما خیلی وقت ما اراده میکنم برای راه شو نمیده.
دقیقا
هر کاری
دقیقا ما مثلا مثال این میخوام جلو جمع صحبت بکنم، یه سخنرانی میخوایم بکنم، خب اینا که دوستای خودمونن، قبلا باهاشون هزار بار صحبت کردیم، چیز خاصی نیست، ولی وقتی که میریم جلو جمع صحبت میکنیم دفعه قلبمون ضربانش میاد، صحبت کردن برامون سخت میشه، واژه ها دیرتر میاد تو ذهن، بتتپته میاد، استرس میگیره. در صورتی که به صورت انفرادی با تک تک اینا صحبت کنیم، ولی وقتی میایم جلو جمع نمیتونیم خودمون کنترل بکنیم، اینا رفته تو ناخودآگاه هم داره. ولی خب یه بچه که اینجوری نیست، مثلا بچه یکی دو ساله جلو صد نفر خودش رو خیس میکنه، چه میدونم میره سفره رو به هم میریزه، داد و بیداد، جیغ میکشه، سر مثلا مامانش و باباش داد میکشه، نمیخوام نمیخوام، حتی ممکن توهین بکنه به در مادرش. ما اصلا در شأن خودمون نمیبینیم که چه کاری بکنیم، جلو جمع خجالت میکشیم، آروم میاد. چرا این ارزش از جامعه به ما تعلق میشه؟ و اینا خب سیستم ما هم همون سیستم بشر دیگه، فقط با این تفاوت تو سالهای دراز، تو این سالهای طولانی که عمرمون میذاره، یک سر از جامعه یه الغاءات روان ما وارد شده، بعد شرطی شدیم نسبت به بعضی از مسائل. تنها کاری هم که میتونیم بکنیم اینه که از خودمون این شرطیت در بیاریم. چطور بخوایم نظرین اینا فرمول خاص خودشو داره، تبشای زیادی داره. من یه ده با خلقنی این کارو میکنم، یه ده میان ریشه یابی میکنن، چه یادش که کردم بعد
با دور اومد
یه ده دیگه بر مبنی بود. آره یه ده خود تبرینی، یه ده بر مبنی عزت نفس این کار رو میکنن. حالا این عزت نفس میخواد مثلا سیستم دینی باشه، این که سیستم روحی روانی روانشناختی باشه، فرق نمیکنه، مهم اینه که رو آدم تاثیر بذاره، اون جهتی که میخواد سوق بشه. الان تو زندگی ما خودمون حالی نیست، خیلی از اهدافی که ما برای خودمون تعیین کردیم حقیقت هم اینه که واقعا ما خودمون تعیین کنندش نبود،
شاید القاعاتی بودیم که بیرون به ما تعیین
شد. دقیقا مثلا خیلی وقتا ممکنه ما پزشکی اصلا دوست نداشتیم، خیلی از بچه ها علاقه نداشتن. یک کسی مثلا دوست داشته ادبیات بره بخونه، یک کسی دوست داشته بره اصلا زیست شناسی بخونه، ولی اونقدر القاءات از طرف جامعه خانواده بهش وارد شده، جهتی که برای خودش ترسیم کرده زور شده داده که چی بره؟ دندون پزشکی قبول شد، دندون پزشکی قبول شد، نگرفت دندون پزشکی مثلا قبول شد، فیزیوتراپی قبول شد. ولی واقعا اون چیزی نیست که علاقه مند بهش باشه.
من یادش میاد هدفی که واقعا داریم
اشکست ما هیچ چیزی نیستیم جز تکرار، جز تکرار، جز تکرار فکر.
تمندوره تمندوره
هر چیزی که باید باشه یه جریان فکری تو ذهن ما رد بشه اون شخصیت ما رو شکل. مثلا در مورد همون جلو جمع صحبت کردم، اگه با یه مشاهدن بشین هی میگن وای جلو جمع چقدر ترس داره، آدم استرس میگیره، تش کی میتونه حرف بزنه، هی اینا رو تکرار میکنن تو ذهن ما، این تصور تو ذهن ما نقش میبنده، این فکر هی سر تو ذهن ما رد میشه، جلو جمع صحبت کردن سخته، بعضی مورد هستی میخواییم به صحبت کنیم چقدر سخت شده برای، اما اگه پیش یه مدر پیش یه عده بشین که با جلو جمع حرف نه کاری نداره، میگن کاری نداره کاری نداره کاری نداره، این یه سر تو ذهنمون جریان پیدا میکنه، بعد از یه مدت حک میشه، اون موقع که میبینیم راحت این صحبت میکنه. یه عده دیگه این کار نمیکنه، مثلا آدماش در دسترس نیستن، آدمایی که دور و بر ما هستن همه ضعیفی، خودشون یا با خود تلقینی این کارو میکنن، یه جلو جمع صحبت کردن کاری نداره، من میتونم جلو جمع صحبت بکنم، با خود تلقینای صرف. ولی خب این خیلی پسندیده نیست، تلقین صرف اثرش خیلی پایدار نیست تو جامعه. تا جایی که حرف اول رو برای تعادل روی روانی قطع منبع منفی میزنیم، قطع ارتباط و منبع منفی حرف اول میزنیم. هر چقدر ما تغذیه مثبت بشیم، هر چقدر انرژی با منبع انرژی در تماس باشیم، ولی یه ذره با منبع انرژی منفی ارتباط برقرار کنیم، تمام مصادف توت میشه میره. اینکه تو سلوک، سلوک میخواد هر چی باشه، سلوک اقتصادی باشه، سلوک معنوی باشه، سیر الله باشه، علمی باشه، حرف اولو منبع انرژی ما داره. اگه با یه مشاهده منفی بگردیم بشینیم نشست و برخاست داشته باشیم، خود به خود شخصیتمون رو هم روانمون بعضی مدت خودمون میتونیم نمیبینیم منفی شده.
بعضی وقتا خونه یه جایی هستیم که مجبوریم باشه که مثلا یه تقریبه از طرف خانواده باشه تقریبه باید بودم باش مواجه میشه باش برخورد
بکنم، خیلی وقتا میشه بحثا رو پیچون حساب میاد وارد اون مبحثی بشه که قرار رو مبحثی مرتی بذاره و اصلا از میتونم میزنیم مسخره بازی شوخی علکی ردش میکنیم ده به سایچه که میتونیم از دوستای منشون جدا بشیم. مثلا سیستم خودمون، خود من با کی ارتباط دارم؟ با تو و حسین و امیر، با کسی دیگه که نیست؟ با مابقی همه خوبم، هم سلام علیک دارم، گرم میگیرم، ولی اینکه بیام و برم با کسی بیام بشینم بحث خصوصی داشته باشم، احیانا سر رمزی به این وعده بدر بشه، فقط همین. چرا؟ چون مابقی وضعیت روی روانیشون طوریه که نمیگم اونا مشکل دارم، نه، من چوری برای خودم زندگی متعرایی کردم که اگه برم با اونها بگردم خیلی از چیزایی که مد نظرم از دست کنم، اصلا به اهدافم نمیرسم. مثلا آقا پر از چی میگم طوفانهای جنسی، مثلا این فلان آقا که پر از طوفانهای جنسیه، اگه ما بریم باشه تو برقرار بکنیم خب به ما منتقل میشه، ما هم آتیش میگیم. یا اون کسی که پر از سوء زن میده، همه چیز بد میده، منفی میده، یأس آور میده، مثل کی؟ مثل فلانی که خود میده. کافی یه چند هفته یا یک ماه با همچین کسی مانست برقرار کنیم، بیاییم بریم کپ اون میشه، افکار منفی میاد تو زنم نسبت به همه بدبین میشه، بدبینی مرضی که از وجود آدم نمیره بیرون. هم روانشناسی اینو میگه، هم دین اینو میگه، تقریبا نزدیک لاعلاجه. یعنی مرد بدگمان، زن بدگمان، مثلا بعضی مردم هستن مثلا زنشون خیلی سوء زن دارن، زن بعد خدا هم پاک هم هست،
خودش مشکل،
خود مردم مشکل، اینا خوب نمیشن، اینا به احتمال 99% خوب نمیشن. حتی اگه بیان معالجه بکنن خودشون، من که خیلی به خودشون کار کنم، یعنی واقعا پدرشون در چه زنش چه مردش به شدت توصیه شده و همچین افتادی دوری بکنیم به همین خاطر. بعضی خصلت‌های روحی هستن به راحتی قابل تعریف نیست. سیستم زندگیمون رو باید تعریف کنیم. من از لحاظ علمی میخوام تا کجا برسم، به چی برسم، بسن اصلا هدفم از علم چیه، هدفم پول چیه، هدفم از معنویت چیه.
حالا مثلا از وقت ما یه هدفت زینیم داشتیم نمون نریم، حالا
باید نگاه کنیم چقدر برای اون مهمی. مثلا در مورد ازدواج بریم یه تضاد دیگه هم بگم. در مورد ازدواج طرف دچار دوگانگیه، از اون وقتی زنی میخواد که خیلی محجبه، سنگین، متین باشه، بعد از اون وقتی یک کسی میخواد خیلی خوشتیپ و خوشقیافه و بسیپ و صاف خودش برسه. اگر به اون زن خوش قیافه برسه همیشه افسوس میخوره که چرا مثلا من با فلان دختری که تو ذهنم بود خیلی سنگین و متین بود ازدواج نکردم. و اگه به اون دخترم برسه، سنگین متین برسه، همیشه افسوس میخوره که چرا من نرفتم با همچی کسی ازدواج. نشیه سیستم فکری که تو ذهنش یه ذره جاری میشه پر از تضاد تناقض. یه سیستم فکری از کجا پیاده میشه؟ میاد تو ذهن آدم. مثلا تو تلویزیون میبینه شخصیت های زن هایی که خیلی مذهبی هستند، خیلی بزرگی هستند، عظمت روحی دارن، پاک هستند، مقدس هستند، همه محجب سر به زیر. این تو ذهنش پک میشه، تو ناخودآگاهش هست. بعد از اون برم با دوستاش که میاد میشه، دوستاش آدم هایی لاغه ای میگن، مثلا میگن فلانی دیدی عجب چیزیه، عجب بقول بچه ها خودم عجب مالیه. یک سر این افکار، از اون برای این افکار تو ذهن جاری میشه، از این برم این افکار منفی، بعد همیشه این مثبت منفی ها در تقابل با هم. کسی میتونه نجات پیدا بکنه که چی؟ منفی ها رو کنترل بکنه، فیلتر بکنه، تو جایی که میتونه در تماس با منفی ها نباشه. حتی یک قطر منفی میتونه مثلا صدها قطر مثبت رو خونسا بکنه، نابود بکنه. منفی منفی خیلی قوی تره. منفی خیلی قوی تن بیشتر
داشتیم،
خاطره بیشتر. آره دقیقا هم بحثی که با هم شد کردیم، درد ها همیشه پایدارتر هم. مثلا چه میدونم وقتی یه چیز شیرین یه چیز خوشمزه میخوریم چند سانی بیشتر بهمون نسبت لذت نمیده، اما اگه یه چیز تلخی بخوریم تا چندین دقیقه شاید هم تا چندین ساعت تا گلون تلخ. اگه یه کسی بیاد به ما این ماساژ مشق بده در حال اون بکنه تا 5 دقیقه در حال میشه، و یه بدن اون یه خراشی زخمی چیزی بیافته روش، تا ساعت ها ممکن سوزش داشته باشه، درد داشته باشه. درد ها همیشه پایدارتر، بدی ها خیلی بیشتر میده. این که ما تا جایی که سعی میکنم
از خاطر منفی نگری
بودن ما نیست، خب سیستم خلقت هم اینجوریه، پایداری منفی ها تو روان ما بیشتر اینجوری خرش از این خیلی هم میتونن رو خودشون کار بکنن. این حالت در میان، این حالت میشه تا نظر زیادی در میان، ولی خب کار راحت میشه. این هم در نظر من با تمرکز رو جنبای دینی میشه این کار رو کرده، این از حفظه که در بخوان فقط از متن مادی گرایی و میدونم حسن زنهایی صرفا بر پای روانشناسی بخوان برن چه بزنن چه نمیده. خب پس چیزی که هست
مسئله
رو مسئله دیگه که متناقضات کنار، یکی اینکه آره تضاد و تناقضی که تو ناخودآگاهمون و عقلمون هست بذاریم کنار. اما بعد ازدواج دوباره میریم سرش، خب مثلا عقل طرف میگه که چی، من زندگیم من آخرتی هست، همسر میتونه منو به سعادت برسونه که چی باشه، مقید باشه، یه همسر مقید میخواد. بعد از اون برش ناخودآگاهش یه کسی دیگر رو میخواد، یه آدم قرطی میخواد، یه آدم فوق العاده زیبا و یه افسار میخواد. من همیشه تو این کشمکش قرار دارم. عقلش چی میگه، احساس چی دیگه میگه. خب اینایی که تو ناخودآگاه شد با اینایی که تو عقلش، اینا جفتش رو بریز کنار هم، اول کار این اینا که ریخت کنار هم دیگه، اون موقع بشینه راه حل بشینه که چیکار بکنه جریان فکری منفی دیگه نیسازه. منبع منفی کیه؟ مثلا آقای ایکس، من هر وقت میشینم کنارش دم از حرفای آشنایی میزن، حرفای جنسی میزن، یا یه سر این حرفا میزن آدم تحریک میکن.
الو
بینه با خودم خیلی هم مشکل داریم. اینه که ما قبلا یه چیزایی داشتیم تو ذهنمون، یه تجسمایی داشتیم و با اون چیزا نرسیدیم. خب مثلا من تجسم داشتم پزشکی بشم، من یه تجسمایی داشتم بهشون نرسیدم. الان کلا ادامه زندگی ما مشکل و معضل ایجاد شد. می‌دونی؟ یعنی اون چی میگن؟ اون اعتماد به نفس رو از دست داری. بنابراین باعث شده که ادامه زندگی خیلی کسل کننده باشه و خیلی وقت ما احساس افسردگی رو نمکنه. به نظر می همون هدف هست.
اون نظر باید چکار کرد که به این برخورد کرد؟
خب اول بحث قبلیمون رو تکمیل بکنیم. بچه‌ها نذاشتن راجع به تضاد تناقض اهداف بود. اینکه ما باید اول تضاد تناقضی که اون ناخودآگاهمون هست با اون چیزی که عقلمون تشخیص میده، اینا رو باید با هم دیگه چیکار کنیم؟ حلشون کنیم. مثلا عقل من همون راجع به همون ازدواج بود که یه کیسی که همه میشه من درکش بکنم، مثال دیگه نزنیم. بشین بگم خب من یک آدم مقید میخوام باهاش ازدواج کنم، با یه آدم مقید میخوام ازدواج بکنم، این هدف زندگی من، هدف اصلی این میتونه باشه. خب چیکار بکنم که اون تصورات من، که اون چیزی که تو ناخودآگاهم هست بلم بکنه، یه وقت احساس افسردگی نکنم؟ گفتیم که باید چیکار بکنیم؟ جریان فکرهای منفی از کلمون دراریم. خب برای اینکه جریان فکرهای منفی رو درش بیاریم چیکار باید بکنیم؟ باید منابع منفی رو حذف کنیم. منابع منفی کیان؟ چیان؟ یکی در رأس و همشون رفیق. اینکه پیغمبر گفت چی؟ الرفیق صمت طریق. این راه، هر راهی که ما میخواییم کیش بکنیم، میخواد راه علمی باشه، معنوی باشه، اقتصادی باشه، اول رفیقش رو باید پیدا بکنیم. مثلا یکی از رموز موفقیت همینه. یعنی هر کسی میخواد به موفقیت برسه همنشینه. آره. هم نشین موفق تو اون زمینه خیلی میتونه کمک بکنه. اگه میخوام پولدار بشم، برم با یه آدم پولدار بشینم، دیدم باز میشه کلی ایده اقتصادی میاد تو کلم. میخوام کار علمی بکنم، میرم میشینم با یه کسی که تو زمینه علمی خیلی موفقه. حالا ممکن خودشم خیلی راهنمایی نکنه، ولی رو آثارش خیلی توجه میکنه، رو کاری که داره میکنه به صورت نامحسوس زیر نظرش میگیرم. اون موقع خیلی راه‌ها رو پیدا میکنم، اون موقع کلی ایده به ذهن من میرسه، من هم میتونم یک آدم موفق بشم. خب پس باید اول تناقضا رو باید با خودمون حل بکنیم و اونم اینه که منبع رو حذف بکنیم، منبع منفی رو حرف اول میزنه، بعد بریم سراغ منبع مثبت. رفیق منفی رو باید بزنیم کنار.
مشکل خودمون هست، مشکل بیرون نیست.
قبلش از منشأش از بیرون بوده. فعلا ذهن ما کاملا صفحه سفیده، هیچی توش نیست. دیگران انقدر الغا کردن توش، اگر زمانی اثری گذاشته روش اینجوری شده، شدیم این. خیلی از شاید بگم شخصیت ما تقریبا مال خودمون نیست، مجبور الغاءات دیگرانه. هر کسی مثلا یه درصد جزئی اومد روش تاثیر گذاشته شده.
مهم اینه که چجوری اگر مهمتر اینه که چجوری خودمون رو پیدا کنیم.
خب مثلا ما خیلی از ماها از شخصیت فعلی خودمون راضی نیستیم.
اکثر
ماها اینجوری هستیم. چرا؟ چون عقل ما یه چیزی میگه، بعد اون وقت احساسات هم یه چیز دیگه میگن. همیشه تو تقابل با هم، همیشه در حال درگیری با هم، بعد همیشه که چرز کنم تا باید گفته روانشناسی فکر میکنم میگه 90% مواقع ناخودآگاهه که پیروز میشه، ناخودآگاه یا همون احساس. همیشه مغلوب اونیم. خب چرا احساسات منفی تو وجودمونه؟ ما
باید کاری بکنیم احساس منفی مثبت بشه. احساس مثبت هم باید منبع مثبت در ارتباط باشه. منبع مثبت چیه؟ یکیش ارتباط با یک همنشین مثبته. یکیش ارتباط همنشین مثبت از زمان رفیق نیست، آدم نیست. میتونه کتابی باشه، یه محفلی باشه، سخنرانی باشه، خودتلقینی باشه، تجسم خلاق باشه. یه هر کدوم اینا دریایی اگه بخوایم راجع به صحبت بکنیم کلی باید وقت بذاریم روش. بعد مصداقی هم عینی هم مثال عینی باید راجع به صحبت بکنیم. مثلا اگه بچه‌ها گفت من اون موقعی که می‌خوام درس بخونم نمی‌تونم، میام سراغ درس خوندن نمی‌تونم. میگن کتاب میام مثلا حالا برام کار بی قرار میشه. بعد کلی با هم نشستم صحبت کردیم و گفتم این تصورا رو فقط داشته باش. اینا رو این عکس‌ها رو فقط تو مثل یه فیلم جلو چشت رد بشه. نه تعلقی نمی‌بکن نه چیزی. بعد چندین هفته بود گفتم ساعت مطالعه صفر شده واسه ارشد باشه. بعد از یه مدت ایمیل برام فرستاده بود به حسین الان من تقریبا به صورت ثابت روزانه فیکس 6 ساعت میخونم. کسی که از صفر بود و خیلی بالا پایین داشت، یعنی چه میگن حالت پریودیک داشت، یه بالا پایین میره ساعت مثلا یه سه روز مثلا روزی یه روز 3 ساعت میخونم چند روز هیچی نمیخونم، الان به صورت مداوم داره 6 ساعت میخونه. فقط چی؟ جریان افکارش رو داشت کنترل میکرد. بهش گفته بودم مثلا این کارا رو بکن، این فکر رو فقط بذار جلو ذهنت رد بشه، زور به خودت نزن، تلقین نکن. اما تلقین هم داشتم، یه تلقین هست واقعا کشم دادن خود من وقتی هم تلقین رو پیاده میکنم خودم قلم میگم کنده شد، اینقدر تأثیر میذاره. ولی خب باید بدونیم که چجوری تلقین میکنم. تلقین هایی که اساسشون عزت نفس باشه رو منیت آدم تأثیر داشته باشه اونا خیلی قویه. حالا خب خیلی داریم کلی صحبت میکنیم، بدون مثالش فایده ای نداره. بریم سراغ بحث هدف. ریشه بریم سراغش. هدف ما از زندگی چیه؟ اصلا هدف خلقت چی بود؟ چرا ما خلق شدیم؟ میدید میان استناد میکنم از ستایه قرآنی که تو بینش خوندیم گفت چی؟ یکیش این بود که خدا ما رو خلقت کرد که چی بشین خلق کرد که عبادتش رو بکنیم. یکی دیگه مثلا یه حدیث خودسی هست، من یه گنج من مخفی بودم میخواستم یکی بیاد منو شناسایی کنه. اینا هم بازه تو کت آدم نمیه. یعنی چی؟ مگه ما نوکر خدا میبشیم خدا رو عبادت بکنیم زجر بکشیم؟ یعنی که مثلا خدا مگه نیازمند بوده؟ مگه نمیگیم صمده؟ مگه نمیگیم بی نیازه؟ حالا نیاز داره یک کسی که شناساییش بکنه؟ نه، اینا همه مفاهیمی هستن که چه مفاهیم تنزل پیدا کرده ای هستن که به ما منتقل شدن. مگه نه اصل مطلب این نیست.
آیه قرآن نیست.
آیه قرآن خیلی جاها با هم تناقض داره. اینه که باید اینا رو که گذاشت کنار هم بعد از همه اینا یه چیزی استخراج کرد. مثلا یه جا میگه شفاعت نیست، مثلا شفاعت وجود نداره. بعد یه جا دیگه میگه شفاعت هست ولی خب فقط مال خداست. بعد یه جا دیگه میگه نه شفاعت مال خدا هست ولی خب یه دیگه هم میتونن شفاعت بکنن. خب یه کسی که میگه یه کسی ممکنه استناد بکنه به اون آیه اولیه بگه خاطر شفاعت وجود این که آیه ها رو همه باید بذاریم کنار هم. یکم تفسیر سخت میشه، تفسیر به رأی خصوصا واقعا آدم دیوونه میکنه. همین داخل قرآن داره میگه بحثون انحرافی رفته خب بذار تامش بکنیم. میگه ولا یزید ظالمین الا خسارا. یکی از مصادیق ظالمین که کسایی که جاهلن، اطلاعاتشون پایینه نسبت به مفاهیم قرآنی، تفسیر اشتباه میکنن. یه خب اینجا این آیه فلان گفته پس یعنی فلان، یه نتیجه گیری اشتباه ازش میکنه. بعد اون نتیجه گیری اشتباهش هم یه جوری حالت مستند داره، استناد داره میکنه به یه آیه. بعد این تفکرشو پخش میکنه بین صدها نفر، صد نفر دیگه رو منعرف میکنه. بعد پشت سر این انحراف خیلی از این انحرافایی که دی تو دین به وجود میاد پشت سرش افسردگی میاد. مثلا خیلی وقتا عدالت خدا رو میبرن زیر سوال. تو او بهتر نریم وارد این بحث بشیم، میگه بریم همش میریم تا تهش این داستان سر دراز دارد. هدف اصلی از زندگی ما چیه؟ چرا خدا ما رو خلق کرد؟ این همه اینا چیزایی که داره گفته میشه واقعا منطقی به نظر نمیرسه، خیلی دور از ذهنه. ولی خب اون چیزی که در رأس همشون هست، یعنی همینا اگه با هم جمع بکنیم هدف اصلی از خلقت ما لذت بردن. اما نه لذتی که تو این دنیا باشه، لذتی که اون بره. این لذت در قالبای متفاوت میتونه باشه. خوشحال باشی، همیشه شاد باشی، کیف بکنی. خب اونم یه سیستم فلسفی خاص خودش داره که باید تو جوانم صحبت. برام چیزی که ما گرفتارش ما هستیم، خلق شدیم، کارش نمیشه کرد. با این وضعیتی که داریم چیکار میتونیم بکنیم؟ چیکار کنیم که هم تو دنیا خوشحال باشیم، خوشبخت باشیم، کیف بکنیم، هم اون. یعنی کسی از افسردگی نجات پیدا میکنه هم تو این دنیا هم تو اون وقت، که اهدافش رو طوری پایه‌ریزی بکنه که به اون خوشبختی ها بتونه برسه، هم تو دنیا هم اون. مثلا بعضی هستن خصوصا افراد مذهبی میان کلا دنیا رو بیخیال میشن، اینقدر دیگه میرن سراغ معنویات که دنیاشون جا میمونن. بعد جالب اینجاست اصلا از خود امام رضا داریم میگه کسی که دنیاشو رها بکنه به خاطر آخرتش اصلا از ما نیست، از ما نیست. یه دمیان ریاضت های وحشتناک میشه، کدوم ائمه ما از این ریاضت ها میکشن؟ کجا پیغمبر از ریاضت ها میکشیده؟ همه اونا تکنیک بلد بودن، یه سری تکنیک ها، یه سری فرمولا بلد بودن. حالا فرمول نه اینکه بدونن همین اگه تو فیزیک هست، نه، یه سری روش ها بلد بودن که بتونن نفس خودشون کنترل بکنن، بتونن به اون اهدافی که میخوان مد نظرشونه سیستم خودشونو طور جهتهی بکنن که بسن تو اون اهداف دارن. خب یه نفر هم همیشه 100% موفق نشون، شرایط محیطی همیشه ما نمیدونیم 100% کنترل بکنن. پارازیت های محیطی خیلی زیادن. خود پیغمبر هم خیلی وقتا هم سینهش تنگ میشد، اعصابش خرد میشد، واقعا براش غیر قابل تحمل میشد شرایطی که اونجا فشارهایی که بهش میومد مانع سلوکش میشدن. مثلا خب حقیقتا هم این بود که مانع نبودن، همه باعث پیشرفت خود پیغمبر بودن. پارازیت همه دارن، همه مشکل دارن، همه مانع دارن برای رسیدن به اهدافشون. مثلا برنامه‌ریزی میکنیم ما تا چه میدونم تا فلان موقع، تا دو روز دیگه همه درسامون رو تمام کرده باشیم، آماده شده باشیم برای امتحان فلان. بعد یه دفعه مهمون شب میرزه خونه‌مون با یه عالمه بچه، اینقدر سر صدا میکنن، یعنی که یکی بوره که ما نمیشه پیششون نباشیم، برنامه‌ریزی ما به هم میرسیم. این چیزا طبیعیه. بعد اون وقت نتیجه چی میشه؟ بعد برنامه‌ریزی ما به هم میخوره، نمیتونیم امتحان ما درست بخونیم، جمعش بکنیم. خیلی چیزا در اختیار ما نیست. مثلا پیغمبر میگه که ازش میپرسن میگن چند درصد زندگی ما تقدیره، چند درصدش دست خودمونه؟ میگه 50 تاش دست شما نیست، 50 تاش دست شماست. مثلا ما پدرمون و مادرمون و برادر و خواهرمون مثلا انتخاب نکردیم، یه دفعه افتادیم توی خانواده‌ای که چه میدونم شاید اصلا خودمون خبر نداشتیم، خودمون هم انتخاب نکردیم. انتخاب کردیم؟ نکردیم. حتی خیلی وقتا خیلی از افراد هم مثلا همسر خودشون انتخاب نمی کنن، بهشون تحمیل میشه، این دیگه بدبختی مضاعف. خب پس هدف اصلی تو زندگی ما لذت داریم، میریم اون ور با رویکرد دینی داریم صحبت میکنیم. هم هدف اصلی ما اینه که هم تو دنیا لذت ببریم، خوشحال باشیم، خوشبخت باشیم، هم اون ور. پس همه اهداف ما طوری باید بچینیم که هر دوتاش رو تحت پوشش قرار بده. اگه کسی بتونه این کار رو بکنه، هیچ وقت دچار افسردگی هیچ وقت که نمیتونیم بگیم، ولی خب تقریبا از افسردگی بالای 99% مسئوله. بعد راهش هم بلد باشه. یه نفر میاد اهدافش رو میچینه، به ترتیب اولویت هم میذاره، یه من به هدف 1, 2, 3, 4 باید برسم، اینا هم اولویتشون این شکلی، ولی خب راهشو بلد نیست، تکنیکشو بلد نیست، فرمولشو بلد نیست. فرمول میخواد فرمول دینی باشه، ذکری باشه، وردی باشه، عبادتی باشه، عشقی باشه، یا فلان تکنیک روانشناسی باشه، اینا رو بلد نیست. این همچین کسی محکوم به اینکه هیچ وقت اون اهدافش نرسه. الان خیلی از بچهای مذهبی رو من میشناسم، با هم دوست بودیم، خیلیشون اهل نماز شب بودن، الان که یه مدت تره میزه همه دچار رکودای سنگین شدن.
تو
مسئله مذهبشون به شدت تنظر پیدا کردن. مثلا کسی که اهل نماز شب بود
الان تقلیدی بوده.
تقلیدی نبوده، شرایط زندگیشون یه تغییری کرده، بعد سیستم هدف هم نداشتن. مثلا هدفشون به صورت مکتوب نبوده، چون چششون نبوده، بعد راه برخورد و مشکلات هم بلد نبودن، دفعه حل شدن داخل اون مجبور سیستمی که بودن. مثلا ازدواج کرده طرف، خب ازدواج کردن یه سری مسائل خاص خودش داره، مسائل زناشویی داره. مسائل زناشویی هم طبیعتا
مشکلات
خاص خودشو داره. مثلا طرف دیگه میفته به زندگی و اقتصاد و اینجور چیزا، مسئله اقتصادن به شدت ذهن آدم درگیر میکنه، اینقدر بازدهی ذهنی آدم تمرکز آدم رو میاره پایین. خب این تمرکز به کجا کشیده میشه؟ معنویت هم کشیده
میشه.
آره دیگه، نمازشون اصلا نمیتونه بخونه، میگه خب من 2 ساعت اضافه کار بیشتر بگیرم که چی؟
دو تومن
مثلا به قصه بره رو حقوقم. بعد از اون وقت خستگیش بیشتر داره، حال عبادت نداره. خیلی وقتا ما باید اولویت‌ها رو رعایت بکنیم. خب اگه معنویت براش در درجه اول قرار داره، نباید اینقدر کار بکنه که خسته بشه بعد از اون برات معنویتش جا بمونه. اینا رو در نظر نمیگیرن. همطور فله‌ای ما میریم جلو، بعد از یه مدت میمون حل شدیم، تنزل پیدا کردیم، خیلی از تقیداتمون جا موندیم، خیلی از آرزوهایی که داشتیم نتونستیم بهشون برسیم، یا اگر هم رسیدیم به یه سطح‌های پایین، سطوح پایینش رسیدیم. پس یکیش چیه؟ ترزاد و تناقضی که تو ناخودآگاه و عقل ما هست، اینو با هم بررسی بکنیم، اینا رو بکشیم بیرون. یک کسی که کار کرده تو این زمینه و بهش اطمینان داریم که مسئله خصوصی ما رو نگه می‌داره، خیلی میتونه کمک بکنه. مسیری که ما داریم میگیم خیلی میتونه کوتاه بکنه. مثلا میگه که تو فلان مشکل داری، بعد این راهشه، اینجوری خیلی سریع میتونی پیش بری. راهش هم خیلی مهمه. این اول چالشم تضاد تناقضامون رو پیدا بکنیم، بعد راه در اومدن از اون تضاد تناقض هم پیدا بکنیم.
پیدا کنیم
یا خیلی وقتا آدم هستیم. جوینده یابنده است. اون کسی که واقعا جوینده باشه پیدا میکنه. یه بنده خدا یه جمله قشنگ خوندم، خیلی روم تأثیر گذاشت، یعنی خیلی تو ذهنم موند. میگفت که یک آدم مشتاق به اندازه 100 تا آدم علاقمند. خیلی وقتا ما دوست داریم که چیزها رو یاد بگیریم، مثلا فلان نرم‌افزار کامپیوتری علاقمندیم که بلد باشیم، ولی تا وقتی علاقمندیم هیچ وقت نمیم یاد بگیریم. اگه وقتی مشتاق شدیم، شدیداً علاقمند شدیم، خود به خود میریم به سمت. مثلا خیلی بچه ها میان پیش من میان میگن حسین بیا به ما PCR یاد بدی. بعد میام خب مثلا من فردا PCR دارم، بیام. نمیاد طرف. یا فلان موقع من PCR دارم. علاقه داره یاد بگیره، ولی تنبلیش بهش اجازه نمیده. یا مشکلات دیگه، یا مسائل دیگه. مشتاق نیست، علاقه مند. یا یه کسی، خیلی بچه ها خیلی دوست دارن من راجع مسائل روانشناسی بشینیم با هم صحبت بکنیم. همین میگم خب به جای اینکه من بیام یه ساعت دو ساعت سه ساعت برات حرف بزنم، هم من خسته بشم هم تو خسته بشی، باشه برات این سخنرانی از فلان کسو گوش بده، خیلی غنی، خیلی عمیق، خیلی قشنگ حرف زده، خیلی هم خوب مطالبو جا میندازه، ولی خب وقتی بهش میگم حال ندارم گوش بده، میگم گوش بده، میگه نه حسش ندارم، حالش ندارم. ولی خب حال داره، حال ما رو بگیره، وقت ما رو بگیره، حال نداره بره گوش بده. مثلا خودت تو جزئی که دفعات هستی که خیلی موفق بودی تو این زمینه. این واقعا کم تا کسی دیدم که اینقدر کشش داشته باشه، چند ست ساعت فقط خود تنهایی گوش دادی. نتیجه هم شد این. الان خیلی از انتخابایی که تو زندگی داری انجام میدی نسبت به گذشته اگه دقت بکنی خیلی بهتر شده، خیلی موفق تر بودی توی سه زمینه های خاصی خودت میدادی. منظورم چیه؟ این تست روی گزینه هایی روی مسائلی میذاری که خیلی عمیق‌تر با دید بازتری داری میری جلو. چرا؟ چون با آدمای مثبت، با آدمای اهل علم نشستی. نشستن به صورت مجازی بوده، سخنرانی گوش دادی یا کتاب خوندی. زندگیت متحول شدم. تصور بکن اگر اون انتخاب‌ها و اون چه می‌دونم دستاوردهای گذشته‌ات اونا اگه به نتیجه می‌رسید چی می‌شد؟ الان کجا بودی؟ کجا ایستاده بودی؟ زندگی آینده‌ات چه شکلی می‌شد؟ تفاوت تو با دیگران تو هم مسئله است. خب به صورت اجمالی با هم صحبت کردیم راجع به بحث هدف که لب مطلب می شود اول باید اونایی که تو ناخودآگاه مونه یکی که اول کل زندگی ما چه دنیاوی چه اخروی ما رو چیه؟ هدف اصلی اون لذت. می‌خوایم به لذتی برسیم. اون برای لذت بزرگتر مثلا یه لذتی میگم یه رضای الهی. ما که تجربه نکنیم نمی‌دونیم چیه. لذت پایین‌ترش هست. تو دنیاش هم خیلی لذت هست. حلاله. حتی خیلی ها مثلا راجع به این مسائل جنسی خیلی ها دیده بدی دارن. در صورتی که اینقدر راجع به همین مسائل بین زن و مرد، مسائل زن و شوی، اینقدر در مورد از بزرگان دین خودمون اینقدر چه میگن تأکید کردن روی مسائل، اینقدر گفتن ثواب داره این کارا، یا چیزی که الان خیلی تو ذهنم مونده میگه وقتی که زن و مرد به هم نزدیک میشن، ارتباطات زن و شوی منظورمه، تا زمانی که پیش همان از نور وجود اینا ملائکه مثلا میان استفاده میکنن، از نور وجود عمل اینا. حالا خیلی به عنوان عمل پلید به این نگاه میکنن، خیلی زن و شوهرها دیده منفی دارن نسبت به این قضیه. تصورشون تصور غلطی، چون اطلاعات دینیشون پایین. چه بسا مثلا ساعت ها نماز خوندن، چه میدونم قرآن خوندن از یک ارتباط کمتر باشه. یعنی یک ارتباط زن و شوهری که اینا با هم دارن ارزشش از شاید چند دور قرائت قرآن هم بالاتر باشه. چرا؟ چون همسرش رو از یک فشار روحی نجات میده، راحت میکنه. وقتی به چه شرطی؟ به شرط اینکه برای خدا باشه. میگه برای خدا، ولی در این حال خودش هم میره، لذت خودش هم میبره. اما من با تو راحت هم دارم اینجوری حرف میزنم. پس هدف اصلی لذت دنیا و آخرت. دو، تضاد و تناقضایی که تو ناخودآگاهمون هست با عقلمون، اینا رو بریزیم بیرون، بشینیم منبعهای منفی رو پیدا بکنیم، حسبشون کنیم. مثلا با فلانی و فلانی من باید قطع ارتباط بکنم، فلان کتابا رو که دارم میخونم روم تاثیر منفی میذاره، این کتابا رو باید بذارم کنار، فلان فیلما رو که دارم میبینم روم تاثیر منفی میذاره، باید بذارم کنار.
چه افراد
تاثیر میذاره؟ افراد واقعا تاثیر خیلی خیلی اشعارش
افراد آن؟
افراد چی گروهی هم نشین من، خلاف عقل و دین من، بگیرن آستین من که دست از دامنش بکسل. بعضی هم میگن که هم آدم باید خودش بزرگ باشه، دریا باشه. اگه دریا باشه مثلا یه سگ بیفته تو دریا، دریا که نجس نمیشه. این همه کشکه. به قول عیسی ابن مریم که میگفت در آب رونده خیس شونده، هر کی بره داخل آب خیس میشه. این یه قانون کلی، هر کسی بره بشینه پیش یک منبع منفی تأثیر میپذیره. حالا میخواد پیغمبر هم باشه. حالا خب میزان سطوح تقوای افراد با هم فرق میکنه. پیغمبر از اون ور تقویم مثبت اینقدر شده که مثلا یه قطره منفی میفته توش خیلی شاید مثل ماها تأثیر نپذیره، ولی خب اونم خودش سینهش تنگ میشد، من بیقرار میشد خیلی وقت. یا تو قرآن داریم که پیغمبر نزدیک بود بلغزه، پیغمبری که ما میگیم معصومه، پیغمبری که خطا نداره، این نزدیک بود بلغزی، نزدیک بود مردود بشی، نزدیک بود تا تاثیر یه سری افراد نداشت بود، فشارهایی که اونا می آوردن، تنهایی که بهش می زدن، پیغمبر نزدیک بود که چی بشه؟ پیغمبر با اون پیغمبریش که باطن عالم رو میدید نزدیک بود بلغزه. میگه بابا حساب کار بیاد دستم، بیاد دستم که چجوری اوضو. پس منبع منفی رو حالا میخواد هر چی باشه این منبع منفی، اول باید اونو قطع بکنیم، منبع مثبت جایگزین بکنیم، تضاد و تناقض هم که رفع کردیم، بعد راهش مهمه، راهش هم پیدا بکنیم که چطوری میتونیم به اون احساسات مثبت، به اون جهت مثبت، به اون موفقیتی که میخواییم، موفقیت معنوی، علمی، اقتصادی، راهش چیه؟ با رعایت اولویت ها. اولویت ها خیلی مهمه. اینا اگه پیاده بشه، حتی 60% 70% هم بتونه به این برنامه‌اش عمل بکنه، خیلی 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 از دیگران جلو سر خواهد.
خیلی وقت باید بگیم که اولویت سنجی کن.
چه چرا دیگه وقتی آدم یه اصول کلی داشته باشه خب مقایسه میکنه اولویت بندی رو دو تا ما باید ما هم مقایسه بکنیم. خیلی بچه ها مثلا شبا که با هم میشستیم طرف مثلا در 12 تا اولویت گذاشته بود، معنویت رو معمولا بچه ها میزنن مثلا 4-5 بچه هایی که میان با هم صحبت میکنیم، بعد وقتی که خودشون میان اولویت بندی میکنن میگن دو تا با هم مقایسه بکنن، مثلا معنویت اقتصاد میاره پایین، بعد معنویت و ازدواج، بعد تنتی معنویت خود به خود میره اول وقتی دو تا با هم مقایسه میکنن. ولی در عمل خیلی از ماها به معنویت اعتنا نمیکنیم. فکر میکنم بحث اجمالی تا اینجا کافی باشه. اجمالا پرداختیم و نواختیم و